بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومولى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حضرت فرمودن که بالاخر این مرگ قافل گیرانه به سراغ هر انسانی می آید و شناخت خود مرگ و شناخت نحوه ورود مرگ باعث می شه که تحلیل صحیحی از بودن خودمون به دست من بیاد. بعد که فرمودن که حالا در تحلیل نهایی مسلم به این نتیجه می رسی که فعلیکم بالجد و الاجتهاد و التعقب و الاستعداد، بر توست که یک آمادگی در خودت ایجاد کنی. در فرهنگ دینی می دانید که آمادگی برای مرگ یعنی صحیح زندگی کردن، چون اصلا کسی که زندگیش را تا نهایت حیات خودش یعنی ابدیت نشناسه اصلا نمیتونه درست زندگی کنه. و دین برای کسانی معنا و مفهوم داره که اینها رسیدن به این که در این دنیا باید برای ابدیت زندگی کنن. حالا نمیدونم چطور زندگی کنن. خیلی سخته که آدم بخواد برای ابدیتش زندگی کنه. حالا چه کار کنه؟ ساده نیست. حالا از همه ببره، اصلا مشغول همه بشه، یاد غیب و قیامت بره، چیکار کنه؟ بین و بین بگیره، بین چیا بگیره، بین چیا نگیره. اینا سوالی که خیلی سوال برانگیزه. خوبیش این بود است که همیشه انبیا آمدن و برای ما آنی که این سوال مطرح می شده جوابش آماده بوده. ما هر وقت می رسیدیم به این که دین نیاز داریم دیگه مشکل نداشتیم که حالا چطوری دین پیدا کنیم. خیلی عجیبه. اینا روش دقت کنی. بزرگترین نعمت رو ما فقط این میدونیم که الحمدلله متوجه شدیم که باید دیندار باشیم. خب حالا اگه باید متوجه میشدیم دیندار باید باشیم، حالا دینی نبود که داشته باشیم، حاج کام کرد. این ور قضیه رو نرسیدیم. اطوری هم نیست، چون ماهیانه هستیم که همواره هر وقت آب میخواستیم در دسترسمون بوده است. ولی بالاخره این سوال هست که دین رو کی میتونه معنا و جایگاهش رو درست بفهمه؟ اون که میدانه دنیا برای ابدیت است. حالا اگر که کسی دغدغه ابدیت نداشت، این هر کاری میخواد بکنه، این مطمئنن زندگی نمی کنه. چرا؟ چون زندگی یعنی یک فرصت آمادگر برای ابدیت. غیر این هرچه هست، خب هرچی می خواهد شد، این که یه دنیای واقعی نیست. حالا که این یه خود التفات فرمودی، پس اصلا هر زندگی که در رابطه با قیامت نباشد زندگی نیست. پس در واقع نگاه به مرگ و قیامت زندگی را به ما میده، زندگی را به ما برمیگردونه، نمیگذاره که ما زندگیمون از دستمون بره. چه موقع؟ وقتی که به ما میگه که در این دنیا چطوری زندگی کن، که نه در افراد باشی نه در تفرید، تا در قیامت که ابدیتی توست
و توی و تو بی خود نباشی، از بین نرفته باشی. جمله رو باز بخونیم. فعلیکم بالجد و الاجتهاد و تعهد و الاستعداد. بر شماست انسان‌ها حالا که تحلیل صحیحی از مرگ و ابدیت خودتون پیدا کردید و جای این مرگ رو در زندگی شناختید، حالا باید که آماده بشیم. آماده بشیم که چی؟ که بدانیم که با دروازه مرگ چه چیزی برای ما شروع میشه. دوباره دقت کنید، این لغت تعهد و استعداد، به خصوص لغت استعداد تو روایت همون خیلی داره. تو اون بحث هنر مردن آوردیم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میپرسن اکیس مردم کیان، باهوشترین مردم کیان. میفرمان اون که بیشتر به یاد مرد باشه و بیشتر آماده باشه برای من. استعدادن لهو، همین لغت استعدادم خواستم بگم. یعنی چی؟ اگه جا بیفتد که آماده شدن برای مرگ چیه؟ این خیلی خوبه. حالا مثال میزنم، اگه به شما بگن آقا شما حتما، یعنی یه خبر بهتون بدن، خبری که این بابا رکنای اصفهان به شیخ بهایی داد رحمت الله علیه ما، به شیخ بهایی خبر مرگش داد که 6 ماه دیگه میمیره. حالا ذهنم نیست 6 ماه را یا لحظه شک کرد. خب مگه از روستالا شیخ ما، شیخ بهایی، جز این بود که میدونست همین روزا میمیره؟ این روزا کیه؟ چی میدونیم کیه؟ شیخ چه کار باید میکرد وقتی که خبر مرگش رو توسط اون عارف جلیل القدر شنید؟ هیچ، همون کاری هم میکرد که باید میکرد. چرا؟ چون قبلنش هم همین اعتقاد داشت که هر لحظه ممکن. اتفاقا حالا عکسشو، مومن نمیدونه فردا میمونه یا نمیمونه. شیخ اومد به این گفت، یعنی بابا رکنا اومد گفت که نه تا 6 ماه دیگه نمیمیری، یعنی آرزوهاش رو بلند کرد. این استعداد للموت یعنی کل حیات رو یک برنامه کن برای خوب مردن. حالا به نظر شما وقتی درست مسئله رو تحلیل کنی، حالا یعنی بریم از حالا قبل بکنیم بمیریم، خوب دقت کنیم ببینیم چه نتیجه میخوایم بگیریم. استعدادن للموت یعنی یک جور زندگی کن که با مرگ ارتباط خوب باشید. چطور زندگی کنیم که با مرگ ارتباطمون خوب باشه؟ شما میدونید؟ من که نمیدونم، شما هم نباید بدونید الا پیغمبر باشه. پیامبرا هستن که کل زندگی را طوری به ما نشون میدن که مرگ ما را نمیقاپد، بلکه ما مرگ را میچشیم. چشیدن از اون جلسه عرض کرد. به نظر شما اگه به ما بگن آقا 6 ماه دیگه میمیریم، بینی خدا خدا چه کار میکنه؟ خب اگه بگو که نه دیگه من همه کارا را تعطیل میکنم، میرم مثلا یه گوشه بشینم هی قرآن میخونم تا بمیرم، خب حالا به نظر شما بد کاری کردید یا خوب کاری؟ به چه دلیل خوب کاری کرد؟ چون شما را پیغمبرا یاد دادن چطوری تو این دنیا زندگی کنید که خوب بمیرید. پیغمبرا به ما نگفتن که فقط بریم شنیم قرآن بخونیم. هر کاری پیغمبر رو گفتن اون میشه استعدادن للموت. یعنی گفتن صله رحم بریم، غذا بخوریم، روزه بگیریم، احوال مردم رو بپرسیم، کسب کنیم، جهاد کنیم، بخندیم، حلم داشته باشیم، شوخی کنیم، همه اینا میشه استعدادن للموت. اگه به ما بگن که 6 ماه دیگه میمیریم، چه کار میکنید؟ هر کاری میخواید بکنید خب بکنید، از همه حالا بکنید. مگه احتمال نشه 6 ماه دیگه نمیریم؟ خب حالا میگیریم شش ما دیگه نمردیم، شش ما بعدش چی؟ خب التفات بفرم. حالا شش ما بعد سر شش ما دیگه میگن شش ما بعد آقا شش ما دیگه ممکنه بهمون میگن نمیمیریم. خب چیکار میکنیم؟ خب همه حالا بکنیم. نه اگه شش ما سوم گفتن خب هر کاری بکنیم حالا باید بکنیم آقا. این شما که قسم نخوردید که شش ما دیگه نمیرید، میدونم نمیذاره، این شیطان نمیذاره، این روش منم روش درست نیست. یعنی اینکه حالا میخوام بگم، نه اینکه من اینا یه نجه اخلاقی میخوام بگم، نه شما این حرف منو میشنوید، نه من میخوام شما بشنوید، من یه چیز دیگه میخوام نتیجه بگیرم. من میخوام این نتیجه رو بگیرم که کل زندگی مجموعه شش ماه هاست. اگر برای کل شش ماه ها یه برنامه نریزیم، تو یکی از این شش ماه ها غافلانه با مرگ روبرو میشیم. این مسئله است. حضرت میفرماد که بر تو است که آماده مرگ باشی. چطوری آماده مرگ بودن؟ یعنی کل زندگی را برنامه‌ای برای ابدیت ریختن. حالا چطوری ما برنامه بریزیم که در ابدیت خود باشیم و خدا و شعر؟ برنامه دینی، دینی زندگی کنیم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم معنای دین مشخص شد. خدا رحمت کنه در نام طباطبایی را. علامه طباطبایی میگن که ما اصلا تا معاد را حل نکنیم نباید نبوت را بحث کنیم. ایشون برخلاف ادعیه که اول نبوت رو بحث میکنن بعد معاد را، میگن نه باید اول معاد رو بحث کنن تا بشر بداند که یعنی چه وجودش چه ابدی است. حالا که بشر خودش در ابدیت بررسی کرد، حالا این سوال براش پیش میاد، در این ابدیت چگونه میتوانم با خودم آرام باشم؟ حالاست که متوجه میشه اگر یک نبیی نباشد که همه حقایق دستش باشد، این در ابدیت خودش مسئله دار میشه. خب حالا نبی میاد چه کار میکنه؟ میاد زندگی دنیایی ما را طوری برنامه ریزی میکند که میشه استعدادن للموت. نبی میاد زندگی دنیایی ما را طوری برنامه ریزی میکنه که میشه آمادگی از مرگ. اصلا آمادگی مرگ یعنی کل حیات دینی. حالا در حیات دینی شوخی هست، حسن خلق هست، الفت هست، ارتباط هست، همه اینا هست. همه یعنی شما، ما در روایت داریم که المؤمن و مألوف، مؤمن اهل الفت هست، سگرمه هاش نمی کشه تو هم یه گوشه بشینه دنگار عصای غم قرض داده است. حالا چرا باید که المؤمن اهل الفت باشه؟ برای اینکه ابدیتش به این بستگی داره. یعنی بنده و جانوانی باید اهل انس با هم باشیم، با هم قهر نباشیم. چرا؟ برای که ابدیتمون به این بستگی داره. ما در روایت داریم که مؤمن اهل حسن ظن است، منافق اهل سوء ظن است. میخواد منافق باشیم؟ منافق باشیم فی درک اسفل جهنم. خب نمیخوام در درک اسفل باشیم، میخوام ابدیتمون با نشاط و شیرین باشه. پس باید حسن زن داشته باشیم. چرا حسن زن داشته باشیم؟ برای اینکه ابدیتمون تامین بشه. خب دین مگه نمیرسه اینا رو به ما بگه؟ جای دین جای آمادگی در ابدیت است. آمادگی برای ابدیت است. حالا حضرت میفرمان که خب حالا که فهمیدی مرگ آستانه ورود تو به ابدیت هست و معنیی که به تو میده رو هم یافتی، که معنی که به تو میده اینه که ارث رو تقسیم میکنه، یه دهی خوشحالن که میمیری، یه دهی غمناکن که میمیری، یه دهی شیون میزنن، هیچ کدام هیچ کاری نمیتوانن بکنن. حالا تو معنی بودن در این دنیا را طوری بکن که مرگ این بودن را ضایع نکنه، نگیرد ازت، بودن در رابطه با مرگ عوض نشه، شکوفا بشه. خیلی بحث خوبی هست در این کتاب عزیز محجت البیضای مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، یه جمله ای دارد، خوب جمله است. می فرماد که مرگ باعث می شد که هرچه انسان درون وارد شده است بشکفد. خب اگه انسان در یک حیات انس با خدا حیاتش رو پایدار کرده، مرگ باعث شد که این حیات انس با خدا بشکفد. همه تون دلتون میخواد فردا بعد از ظهر در اعمال ام داوود بشکفید دیگه، خیلی دلتون میخواد، همه دلتون میخواد که این اعمال مثل یک چشمه نور به قلب ما سرازیر بشید، هم خوب انجام بدیم هم صعودی بکنیم. خب حالا بگو، امتحان کنید آقا، نمتونید میکنید آقا، خوبم میشد آقا، میشکفیدم آقا، ولی در این شکوفایی منی نشکفتی. چرا؟ چون دنیاست. فردا پرده میرد، اخر من عجب اعمال ام داوودی بود این، ام داوود روز پنجشنبه که فردا باشه، یعنی کی اونت شما دنبال اعمال ام داوود توی این دنیای و میخوایدم پیرتون میاد، اما اون دنیا. یعنی پس حالا که به اون شدت نمیشه کفی، انجام بدیم یا ندیم، بدیم به امید باز شدن دریچه مرگ و شکوفا شدنش. خیلی عالی میشه نمازتون امشب انشاءالله همه تون بلند میشید دیگه، نمازه دونه میخونید، نمیشه کفه، نمی نالید، ولی به امید ناله بلند میشین دیگه. مرگ باعث میشه اون چه ما در این دنیا در طلبش هستیم اون دنیا بشکفه، خدا نکنه جهنم برای کسی بشکفت. نمیشه من بفهم. نه این که عرض کنم تعارف نداریم، غیر اونهایی که گفتن الان قیامتی قائم که انبیا و اولیا باشن، بقیه نمیشه. نه جهنم میشکفت این دنیا برای ما که شیون بزنی، نه بهش میشکفت که قهقهه بزنی. اینجوریست دیگه. پس چه کار کنیم؟ و فعلیکم بالجد و الاجتهاد و تعهد و الاستعداد. ای آدما تلاش کنید و یک آمادگی برای خودتون ایجاد کنید. آمادگی یعنی چی؟ یعنی کل زندگی را یک شرایطی برای صحیح وارد شدن در مرگ قرار. خیلی خوب میگه مولوی، میگه که هر کسی را بهر کاری ساخته، میل آن اندر دلش انداخته، دست و پا بی میل کی جنبان شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود، گر بود میلت همه سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما، گر بود میلت همه سوی زمین، ناله می کن هیچ منشین از حنین، عاقلان بس ناله ها اول کنند، جاهلان آخر به سر بر می زنند، میخواد بگه که چی؟ میخواد بگه که اون آینده بینی در حال باعث میشه که ابدیتت از دستت نره. بعد حضرت ادامهش رو همه این مقدماتش نم برای این جمله، این جمله رو اون جلسه خونده بودیم اما حقش به جا نیمد. و تزود فی منزل زاد، پس آدم ها حالا که به این تحلیل رسیدید که شما در ابدیت دون شکوفا میشید و دنیا کلش آمادگی برای ابدیت هست، در منزل توشه ها توشه برکید. در منزل حالا معنی پیدا کرده است. در منزل توشه ها توشه برگیریم یعنی چی؟ یعنی کل زندگی را یک جور برنامه ریزی کنیم با همه نشاط‌ها و آرستگی ها و وارستگی هاش که کل زندگی باشد، حیا باشد، منزل برگرفتن توشه ها. این نگاه را باید درست کرد تو قضیه، نگاه را باید درست کرد. تا اینم حل نشید اصلا معنی زندگی حل نیست، گم میشیم. کسی که معنی زندگی را نفهمد هر گزینشیش گزینش بیراه است. برای همینم دوباره حضرت بابی را با کردن. همه یه قسمت بحث حضرت بعدن ستون فقراتش همین دو سه جمله است که بحث کردیم. حالا دوباره حضرت برای اینکه این دو سه جمله را برای ما خوب تبیین کنند شروع میکنند، میگن آدم ها یه دهی گول خوردند، نتونستن در خانه توشه ها یعنی در دنیا توشه برگیرن. توشه هم که میدونین و تزودو فان خیر الزا تقوا، تقوا پیشه کنی به همون معنایی که اول خطبه فرمود فان تقوا الله مفتاح و صدا. میفرماد لا تقرنکم الدنیا، دنیا گولتون نزنه. خب این دنیا که گولمون نزند رو خود حضرت معنی میکنن یعنی چی، ولی اول ادامه میدن. کما قررت من کان قبلکم من الامم الماضیه و القرون الخالیه، همینطور که قبلی ها را گول زده است. نگاه تاریخی جغرافیایی به عالم بندازید ببینید تحرکات انسان ها بسیاریش برایشون زاد و توشه نبود. خب اینا میگن گل زدن. تحرکات انسانها بسیارشون براشون زاد و توشه نبود. آیا کاخ مرمر برای شاه زاد و توشه بود؟ آیا این ساختمانهایی که بیشتر پوز بود تا رفع نیاز زاد و توشه بود؟ نبود. تا اینجاش مسئله نیست. چه شد که برایشون تحرکاتشون زاد و توش نبود؟ عمده اینه وا، معنی زندگی را که گم کردن تحرکاتشون از بین نرفت، تحرکاتشون بی ثمر شد. چی میشه که تحرکات انسان بی ثمر میشه؟ چی میشه که گرایش های منفی سراغ انسان میاد تا گرایش های مثبتش که براش مثمر است رو از دست میده؟ اگر معنی خودش رو تا ابدیت نتونه بفهمد، گرایش های غلطی به جانش میفتد که نتیجهش این میشه که اون چه براش مفید نیست رو انجام میده. روشنه مسئله؟ حتی حضرت میفرمان الذین، اینا کیا بودن که به این روز افتادن؟ خود حضرت ترسیم میکنه الذین طلب و درتها، کسانی که نوشیدن از پستان دنیا شیر دنیا را. آدم های بی ارزه و بی دست و پا نبودن، تونستن در دنیا تحرک داشته باشن. اما چرا دنیا گولشون زد؟ از این جهت که تحرک داشتن که گول نباید میخوردن. ائمه ما چقدر تحرک داشتن در اوج. حالا خودمون رو مقایسه کنیم، اونجایی که میدان بود که ببینید امیرالمومنین چقدر خوب میدانداری کردن، اونجایی که خفقان خلفا بود که هر کس بود خودش رو میباخت و میپوسید و از بین میرفت، ائمه ما نهایت تلاش رو در خفقان داشتن که خود خلیفه گفته بود چی؟ گفته پدر منو در آوردند، در مورد امام جواد ظاهرا. میفرماد پیدر من رای امام در آورد، که ظاهرا ما فکر کنیم خیلی هم بی‌تحرکه. میگه من شب خوابم نمبرد از دست این. اگر این ائمه بی‌تحرکن، اگر گوشه زندان فقط توقفگاه اینها بود، چرا پدر خلیفه در اومده؟ پس میمونه که این اسلام یک جوهری ساقا که حتی در اوج خفقان اموی و عباسی تحرک از انسان نمیگیره. تنها شما مارکسیستا را خوش شما میدونید که بسیاری کارگزاران نظام شاه اینا مارکسیستای حرفه‌ای بودن که ضد شاه بودن. حالا یادتون رفته جوانی اون خلعتبری، اون تورج فرازمند، اینا همشون مارکسیستایی بودن ضد شاه. مدتی با شاه مبارزه کردن، یه زندان رفتن، همه چی رو از دست دادن، اومدن شدن کارگزاران فعال نظام شاه. تورج فرازمند اگه یادتون باشه بعد از اخبار ساعت تو تحلیل های سیاسی خوبی هم می نوشت، البته به نفع شاه می نوشت. شما دقیق هرچه آدم زرنگ شاه داشت، اینا یه زمانی مخالف شاه بودن، ولی چون دین نبود که این مخالفت رو جهت و با تراوت کنه، چیزی نمیگذشت میپوسیدند و در گردن شاه آویخته میشدند. بیام سر ائمه. اسلام دینیست که در خفقان شاه با خفقان بنی امیه و بنی عباس یکی بود. اسلام یه دینیست که آقا در اوج خفقانی که همه انسان ها مأیوس میشن، نشاط ادامه ی حیات دینی را در انسان باقی میگذاره. دین نمونش ائمه ما. خب این هم که ائمه را زندان کردن که کس دیگه را زندان نکن، ولی چیه که داستان ها بخوانید سر حال اهل بیت را. اصلا یه چیزیست این قدرت اسلام. یک مختصرش به لطف خدا و به نعمت الهی تو اون بحث حسین کربلا مبارزه با پوچی ها ما خیلی تلاش کردیم یه جوری بگیم. از عزیزانم پیشنهادم اینه که این بحث کربلا مبارزه با پوچی ها را در این راستا میتونن مطالعه بفرمایند. که زرنگ بودن اونهایی که امروز شما میبینید که تحرکاتشان به نفعشون نبود. الذین طلبوا درتها. پس هی به خودت تو ملعنت نکن که نه من زرنگ نیستم. نه تو زرنگی ها اتفاقا یه جا داریم تو روایت که زرنگ ها نبودند، زرنگ های دنیایی که به نتیجه رسیدند، بلکه زرنگ های دنیای ادامه ببین. و اصحابوا قرتها. و همین زرنگ های دنیایی مبرخورد کردن، گرفتار شدن با گول دنیا، با فریب دنیا. ای آدم ها اگر درست نشناسید زندگی و مرگ و ابدیت ها، هر چه زرنگ تر باشید بیشتر در دنیا فرو میرید و گول دنیا رو بیشتر میخورید. و اصحاب و قرت ها، این زرنگ ها که نشناختن جهت زرنگیشون رو چه کار کنن، اینجوری فریب خوردن توسط دنیا. و افنا عدتها و اخلق جدتها. اینها فرصت دنیایی را که باید به ثمر رساندن خودشون را در این فرصت پیشه می کردن از بین بردن. افنا، نابود کردن. و اخلق جدتها، خیلی قسمت عجیبیست. و کهونه کردن اون چرا که باید از دنیا همیشه تازه میماند. اهل فلسفه میدانند جنس دنیا حرکت از هیچ وقت تازه نمیماند، ولی خالق دنیا که کل یوم هو فی شأن است تازه میماند. در دنیا دنیا تازه نمیماند، ولی خالق دنیا تازه میماند. یه عده خالق دنیا را برای خودشون کهنه کردن. مثلا میشنوین دیگه که آقا این حرفا مال سال 68 است، این حرفا اصلا دورش گذشت، اصلا یواش یواش خدا کهنه میشه براشون. این بیچاره ها این که میبینین تحرکاتشون به ثمرشان نیاورد و ثمر براشون نداشت، چون اون چه باید کهنه نمیشد رو کهنه کردن. تعبیر از این بهتر شما گیر میارید آقا؟ یکی از مشکلات انسان ها این است که قاطی میکنن چه چیزی باید همیشه براشون نو باشه و چه چیزی بخوند و نخوند کهنه میشه. داره میرسیم ها، میرسیم، عجله نکنیم. شما میدانید که امام حسین علیه السلام یک حقیقتی است که ذاتش کهنه نشدن است. اما کیا امام حسین براشون کهنه میشه؟ اهل دنیا. امام حسین کهنه نشدنی است.
میخوا بگه چیزی که کهنه نشدنی بود کهنه شد برای این بیچاره. و عکسش میشه. شما نگاه کنید، ما همین چند وقت پیش بود نگاه کردیم بنده خدا روزی که این خانش را با این حرارت ساخت، اصلا تمام تلاشش این بود که خونش با ما بود، خونش را با ما ساختند. بعد ایشون به دلش نچسبید، خونش رو خراب کرد و دوباره ساخت. دو سه سال بعد از این که ساختند، دو سه سال بعد از ساخت خونش خراب کرد دوباره ساخت. الان حدود بله 10-15 سال بیشترم 15 سال از اون خونش رو ساخته است. خب حالا خونش خیلی کهنه تر از خونه ماست. خب دقت کنم چه عجب میکنیم، مگه میشه؟ حالا من یه مثال میزنم. حالا شما دیوار خونه دونه کاگری کنید، یه دیوار خونه رو گچبری خیلی لوکس بکنید، 20 سال دیگه کاگلیه، هنو کاگلیه، گچبریه، از مد افتاده است، هم چرک شده است، هم زشت شده است، هم از مد افتاده. حالا کدوم کهنه تره؟ حالا نگاه کنید، برید ببینید خونه هایی که 30 سال 40 سال پیش گچ کردن با خونه هایی که 100 سال پیش کاگل کرد، کدوم کهنه تره؟ هر چه دنیایی تر شد زودتر کهنه تر میشه. دلم میخواد یه روزی بحث مفصلی رو این بذاریم. همیشه عزیزان بدونن چیزی که ما با مثال رد میشیم چون تنگنا داریم، احتیاج به یه بحث طولانی فلسفه اجتماعی تاریخی داره. وقتی چون نمیرسیم بکنیم یه مثال میزنیم رد میشیم. گاهی هم من حق میدم به عزیزان که مثالمون رو اشکال میگیرن، چون مثال از در مثال مناقشه نیست. شما تو مثال فقط باید تلاش کنید من منظورم چیست، نه اینکه این مثال رو به عنوان یک بحث استاندارد بگیرید. بحث طولانی است، بحث خیلی طولانی است که همیشه اگر نظم دنیایی که عامل تجمل از شدید شد اصابت بهش بیشتر خورده میشه، اصابت پذیرتر است. حالا چه این مثال من مورد قبول باشه چه نباشه، در این که دنیا یه چیزایی دارد که باید کهنه نشه و اهل دنیا همینا رو کهنه می کنند. یعنی تقوا، ایمان، صداقت، اینا هیچ وقت کهنه نمیشه. شما دقت کردین گاهی مردم در یه شرایط ایمانی شدیداً صادقن، حتی اگه صدق به ضررشون باشه، ولی بعد از یه مدتی که گاهی نور ایمان ضعیف میشه میگن که چی، این حرفا کهنه شد، برای این اهل دنیا کهنه شد. ولی خودتون میدین 10 سال 20 سال دیگه دوباره چی میشه؟ نو میشه. علنه به نظر شما روحیه بسیجی کهنه میشه؟ به خدای وحده لا شریک، همین گلستانای شهدا رو ببینید، من زنده یا مرده یک تراوتی دوباره بگیره، مگه میشه این بچه شهید کهنه بشه؟ اصلا اینا کهنه نشدنی ان. والله اگه دیدین شما ارتباطتون با اینا قطع شده است، بدون اهل دنیایید و بدانید که دوباره مردم، خب یه خود دوباره مردم از این فضایی که نگاهی قبار دنیا بهش نشسته است در میاد. مردم که همیشه اینجوری ها نستن، بر میکردن با یک علاقه، با یه عشقی به دور این شهدا میکردن. این شهدا یه سای عجیب و غریبی تو طول تاریخ بودن، اصلا نمیشه این شهدا رو مقایسه کرد که چه اینا نمونه داشتن. کار من به این حرفا نیست، عرض من این است که گلستانهای شهدا کهنه نمیشه. حالا اگه دیدید که کهنه شد، کی کهنه کرده از اهل دنیا؟ چیزی که کهنه نمیشه دا کهنه کردن، خب بعد دوباره نو میشه. مردم که همیشه اهل دنیا نیستن، مردم برمیگردن به تراوت معنوی برمیگردن و چیزایی که کهنه نمیشه را حفظ میکنن. حالا فرمایش حضرت رو دقت کنید، میگه اهل دنیا میدونین چرا به این روز افتادن؟ اخلقو جدتها، اون چیزی که از دنیا باید کهنه نشد رو کهنه کردن. التفات فرمودید یعنی چه؟ وقت نتیجه چی شد؟ آقایون و خواهرا، اصبحت مساکنهم اجداسا و اموالکم میراسا. نتیجه این شد که آقا مسکنشون قبرشون شد و اموالشون ارث بقیه شد. یعنی چه؟ مگه بقیه میشه؟ مگه غیر مثلا اهل دنیا چی میشه؟ نه آقا، شما انشاءالله وقتی مردی نگو که چرا میگه انشاءالله مردید. من هیچ برام فرق نمیکنه کسی بمیرد یا بمیرد. امیرالمومنین میفرماد کسانی بودن صدر اسلام که وقتی خبر می آوردن چه شهید شدن دوستانشون، خطبه حیف ذهنم رفت، خطبه شاید 22 باشه، می فرماد کسانی بودن یاران ما بودن که وقتی عزا می گرفتن، عزا تعزیه همون عزایی که ما میگیم عزا داره، وقتی بود که شهید نشده بودن و وقتی که شهید می شدن، هیچ جمله‌ای که ما داریم که تبریک و میگیم، ما میگم به خانواده شهدا هم تبریک میگیم هم تسلیت، تسلیت نمیگفتن، فقط تبریک میگفتن. میفرماد یاران من کسانی بودن که دوش به دوش هم میجنگیدیم که وقتی میماندیم به هم تعزیت میگفتن و وقتی که شهید میشدیم به هم تهنیت میگفتن. یعنی که وقتی ما توی این فضا زندگی میکنیم، ما بالاخره ما پسمانده های شهداییم به امید این که وظیفه ای توی این دنیا داریم مونده. میکنم اگه میشد که ما پس زده بشیم و ادامه راه شهدا هم نداشته باشیم، خب دیوونگی است دیگه. این که اینه که انشاءالله وقتی مردید و مردیم، شما میبینید که شما به خصوص که اصلا قبر نیست، قبر منزل شما نیست، بهش منزل شماست. حتما میدانید که آنی که عرض کردم انشاءالله فوت شدی یا به گوره لهلت کردی، یه مرتبه فیفسهان لهو مد بسره، جلو چشمتون تا چشم کار میکنه بهش باز میشه. این مال برزخ هست نه برقی. اما اهل دنیا آقا چی میشن؟ خودتونم تصور کن، خیلی سبتیه دیگه. میگه آقا قبرش مسکنش میشه. در اون خطبه بحث شد قبری که جای قربت هست، تنهایی، سردی، برای همه اینطور نیست آقا، گرمیه، گرمیست قبر برای دی. میگه که اینها و وقت مالشون رو یخته فکر کنید، چه مالیست که ارث بقیه میشه، چه مالیست که میبرید با خودتون ارث نمیشه. ایمان، علم، عیسی، اینا که ارث نمیشه، اینا رو با خودمون میبریم. میگه اهل دنیا تازه بیچارا اموالشون ارثشون شد، ارث اموال نگم، ارث خودش یعنی میراث شد. خب میفرماد عزیزان اینا توی شرایطی قرار میگیرن، لا یعرفون من عطاهم ولا یحفلون من بکاهم ولا یجیبون من دعاهم. اهل دنیا در شرایطی قرار میگیرن که هر کی صداش، هر کی بیاد سراغش، نمیفهمم. حالا این دو تعبیره، حالا من همین طور کلی میگم، اگه ذهنتون آماده شد یه خودم عرایض دارم. کسی سراغشون اومه نمیفهمن، کسی براشون گریه کنه اصلا توجه ندارن، کسی صداشون بزنه جواب نمیدن. حالا یه بحث اینه که اینا اهل دنیا واقعا اینجوری میزن؟ شما برای شاه حمد و سوره بخونه بیچاره همچی گرفتار عذاب خودش است که اصلا نمیتونه ماورای خودش توجهی داشته باشه. پس به این اعتبار یعنی در خود الان که تو قبرس و در برزخه، اگه کسی اهل دنیا شد اصلا نمیفهمد کسی رفت بالا قبرش و نمیفهمد که گریه دارن براش میکنن و نمیفهمه که دارن میخوانندش. این برای اهل دنیا میخوام بگه شما نشید. یه تعبیرم اینه که این تفسیر رو، یعنی این ترسیم و توصیف امیرالمومنین بگیریم برای اهل دنیا، برای مردم دنیا در هنگام برزخ، عوض میخوام سکرات، که دیگه این عمومی میشه دیگه، مربوط فقط به شاه و امثال شاه نمیشه، اکثر مردم در اینش. یعنی مرگ باعث میشه که آدم تو اون شرایط اولیه اونچنان گرفتار بشه که نتونه ماورای خودش رو بفهمه. من به جهت سیاق همون بحث خودم رو میگیرم، ولی به این جهت که اینم گاهی شاهد داریم براش عرض کردم. میگه آدم ها اهل دنیا نشید که دنیا گولتون بزنه. این دنیا اینجوریه دیگه که نهایت کار آدمم اینجور میشه که حتی دیگه اصلا ارتباطهایم که برای آدم توی قبر ممکنست از طریق اهل دنیا بیاد نتیجه نداره، نمیفهمه آدم. و حتی گریه هم فایده نداره و حتی صحبت هم که میکنن، دعاهایی هم که برای ما میکنن فایده نداره. از اینجا بعد حضرت یه فای نتیجه دارد. من قبل از این که فای نتیجه رو بگم، یه کمک میخوایم از قرآن بگیریم. این نکاتی که حضرت گفتن دا یه خوده بفرد، خیلی نکته است. اگه این نکته که میخوام عرض کنم انشاءالله برای عزیزان روشن بشه، به قلب منم بشینه، خیلی نکته خوبی. قرآن میگه آدم ها، شما اگه دنیا رو درست بشناسیم، دنیا اینه، یک خلقت هست، حالا آیاتش انشاءالله میخونم، و بعد قصه خود دنیا یک روییدن گیاه هست، و بعد پیش مردن گیاه هست، و بعد پوسیدن گیاه هست. این کل معنی دنیا هست. سب به اسم رب، چند جا قرآن داری؟ حالا این یه نمونش، سب به اسم رب به کل اعلا الَّذی خلقه فسفا. تا اینجاش که خوبه، خلقه شما را خلق کرد، متعادلت نمکرد. وَالَّذی قدره فحدا، یک اندازه ای بهتون داد، یک سازمان بهتون داد، فهدا جهت بهتون داد. والذی اخرج المرعا، اینجا حالا سوال برای خدای باری تعالی، این گیاه کنار فهدا چیکار دارد؟ فهدا یعنی جهتگیری به عالم غیب. اخرج المرعا، مرتع و اینا، همون که مرتع خلق کرد. فاخرج المرعا فجعله قطاعا احوا، اون وقت این مرتعها رو تبدیل کرد به کاه، کاه پوسیده. چی میخوایم؟ درست کردم قرآن سخت در از نهج البلاغه است، یه خود همت کنیم این آیات رو بفهمیم. قسمت آخرش نمیخوا بگه که اولا طبیعت و گیاه و اینا یک رشدی دارن و یک چی؟ پوسیدن. خب بعد نمیخوام بگه بدن تو هم جنبه بدنیش نموش جنبه گیاهیست. جنس دنیا که جنس بدن تو باشد، یک خلقت دارد، یک نمو دارد، یک شادابی دارد، یک پوسیدگی و پژمردگی دارد. کلش اینست، کار سختیه. اگه کسی بتونه در دل این دنیا سبح اسم رب کل اعلا، میگه چرا در دنیا نظرت به اسم رب نیست؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی، یعنی دائم در دنیا نظرت به اون الذی باشد نه به دنیا. دنیا همینه، توی دنیا وقتی هم داری میپوسی، نظرت به ولدی اون باشه که میپوساند دنیا را، ولی تو اگه نظرت به اون باشه نمیپوسی. یکی از عظیمترین بصیرت هایی که دنیا را ببینیم یک سیکلیست که از یه جا شروع میشه و به یه جا تمام میشه. پس سبح اسم ربک الاعلی، ای آدم ها در این دنیا یاد پروردگار کنید و تعالی پروردگار از چشم قلب دان نیفتد. اگه تسبیح، تسبیح یعنی تعالی دانستن پروردگار، یعنی اگر قلب متوجه دائمی نسبت به تعالی پروردگار نباشد، به پوسید دنیا دل میبندد و همه چیزش رو با پوسیدگی دنیا میپوساند و بی ثمر تمام میکنه دنیا رو. حالا فهمیدیم که چرا اهل دنیا از کاخهاشون هیچ ثمره ای نبردن، زاد توششون نشد. خب برای این که اصلا به عنوان محل جمع آوری توشه به دنیا نگاه نکردن، آقا همه این مشکل ها دار. البته میدان که مشکل است این که مستحبات برامونو گذاشتن، یک کار واقعا میدونم یا آدم یه برخورد کنه با این قضیه که آقا این پس انگار سنگینه. نه آقا، گاهی این مستحبات و این دستورات دینی که به ما دادن، اینا کلی کار ما را جلو میندازه که به هیبت کار نگاه نکنید، به این که این کار چقدر مفید است نگاه کنید، و این که راهنما داریم. بله، به ما بگن بی پیغمبر در این دنیا توشد رو برچه، خب نمیتونی نگوی که ای پس کار مشکل است. حالا از بحث دلم میخواد نتیجه بگیریم. پس میفرماد فحذر و سحر و دنیا، از این دنیا حذر کنید. این دنیا خیانتکار و بی وفا و فریبکار و نیرنگ باز، اینا رو بعدن بحث میکنم. این دنیا دقت کنید، ما میگه این دنیا میدد و میگیرد، میپوشاند و لخت میکنه، نه آسایشش همیشه گیست و نه رنجش تمام شدنیست و نه بلاش فروکش کردنیست. و از رب لهم مثل الحیات الدنیا در سوره کهف میگه پیامبر قصه حیات دنیایی را بگو. هیچ اینا را نمیشه از یاد ببرید، خدا میدونه یکیش از یادمون بره بدبخت میشه. قصه حیات دنیایی، آویست انزل من السماء ماء فاحيا به الارض، بعد میگه که زمین از آسمان آب میاد زمین را زنده میکنه، گیاها در میاد تن به طول ارض، بعد این گیاها یواش یواش زرد میشه، مصفر زرد میشه، خشک میشه، خار میشه، خار میفته دست باد، از این ور میچرخونه میاد این ور، از اون ور میچرخونه میره این ور، تزروع الرياح، باد هی میچرخونه دش میچرخونه، تمام و تمام و تمام، این کل حیات دنیاییست. پس سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر و هدا. چشم دلت رو در این دنیا که مخلوق خداست به خالق بنداز و به تعالی خالق بنداز و این قلب دائم متوجه خالق متعالی بشه تا در دنیا با خدا باشی و در قیامت با خدا بودنت سرمایه تو بشه. اول قدمان است که او را یابی، آخر قدمان است که با او باشی. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف و محبت قرآن و اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی تو از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا از مواهب ماه رجب به خصوص از اعمال اخیری که در پیش داریم، خدایا اونجور که برای اولیاءت مقرر فرمودی ما را از اونها محروم مکن. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.